بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در باب دهم بودیم که روح و روح القدس فرمودن مضمون روایات اهل عصمت و بیت وحی این است که فوق روح القدس روح دیگری است و آن اعظم از جبرئیل و میکائیل است. بعد روایاتی رو فرمودن تا رسیدیم به این روایت صفحه 178 به اسنادی عن سعد الاسکاف قال که ترجمهش به این صورته که شخصی خدمت امیرالمؤمنین آمد، آهسته میگم اگه خواستید بنویسید، سوال کرد از ایشان درباره روح که آیا همون جبرائیل است. امیرالمؤمنین فرمودند جبرائیل از فرشتگان است و روح غیر از جبرائیل است و این را تکرار کردند برای آن شخص. شخص گفت حرف بزرگی زدی، هیچ کس گمان ندارد که روح غیر از جبرئیل باشد. امیر مؤمنان فرمود تو گمراهی هستی که روایت می کنی از گمراهان. امیرالمؤمنین فرمود تو گمراهی هستی که روایت میکنی از گمراهان. خدای تعالی به پیامبرش میفرماید اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی عما یشرکون ینزل الملائکه بالروح. امر خدا آمد پس در مورد آن عجله نکنید، منزه است او و برتر است از آنچه شرک می‌ورزند. تنزل می‌دهد ملائکه را به روح و روح غیر الملائکه صلوات الله علیهم، و روح غیر از فرشتگان است صلوات خدا بر همه آنان. خب و فیه به اسنادهی روایت بعدی باز عن علی ابن رعاب رفعه الى امیر المؤمنین. علی ابن رعاب روایت کرده با واسطه‌ای که ذکر نکرده از امیر المؤمنین که قال که فرمود ان لله نهرن دون عرشه، فرمود برای خدای تعالی نهریست در زیر عرش و در زیر آن نهری که در زیر عرش است نوریست. و به درستی که در دو طرف نهر دو روح هستند که مخلوقند، یکی روح القدس و روح من امره، اینجا فرمود و در زیر نهری که در زیر عرش است نوری است که نورانی کرده آن را، نور و نوره، نوری است که نورانی کرده آن را. خب در این حدیث می‌فرماد در ذیل عرش، در زیر عرش نهری هست و در زیر نهر که در زیر عرش نوری است که نورانی کرده آن نهر را، یا نوری است که خدا آن را نورانی کرده، و در دو طرف نهر دو روح قرار دارند، یکی روح القدس و یکی روح من امره. خب این دو تا روح در دو طرف این نهرن. حالا در این زمینه مطلبی رو بگیم در مورد نهر. کلن وقتی تو روایات نهر میخونید، مخصوصا وقتی که به دو طرف نهر یا رود اشاره میشه، اینجا منظور حجابه، منظور حجابه. مثلا در روایات از مرگ تعبیر میکنن به قنطره، قنطره چیه؟ پلیست، پله، پل به روی چی زده میشه؟ به روی نهر، نهر همون رودخانه ای که میگیم. حالا قبل از اینکه توضیح بدیم مطلب رو، شما این عقیده رو در عقاید باستان هم میبینید. اونها هم قائل بودن که برای رب بعد از مرگ باید از رودخانه رد بشن، به همین دلیل میگفتن احتیاج به کشتی داریم، به قایق احتیاج داریم. لذا فرائنه توی مقبره هاشون قایق میذاشتن براشون، چون تصور باطلی داشتن از این مطلب، مطلبی شنیده بودن اما تصورشون باطل بود. یا در بعضی اقوام کف دست مرده هاشون سکه میذاشتن، میگفتن اون قایقرانی که میخواد اینو ببره اون ور نهر، این پول قایقران داشته باشه بهش بده. حالا چی داستان نهر؟ داستان این رودخانه، رودخانه یک حجابه که شما نمیتونی به اون طرف رودخانه بری مگر اینکه پل زده شده باشه. این پل چیه؟ میگه این پل مرگه. یعنی شما وقتی به اون طرف حجاب میتونی بری، بین دنیا و آخرت حجابیه، نمیتونی به اون طرف بری مگر اینکه بمیری، با مرگ منتقل میشی به اون طرف رودخانه. پس مراد از رود که گفته شده در روایات اون حجابیه که بین دنیا و آخرته. و حالا اقوام پیشین چون اینا رو از انبیا شنیده بودن، تصورات و تخیلات باطلی بهشون دست داده بود که باید با کشتی برن و کشتیشون از اینجا باید ببرن با خودشون و پول کشتیبان رو داشته باشن بدن و بعض این چیزهایی که برای خودشون درست کرده بودن. حالا اینجا میگه یه نهریه که در دو طرف نهر دو تا ملک هستن، دو تا روح هستن، یعنی یک حجابی هست، یک مرتبه فاصله دارن اینا با هم، مراتبشون مختلفه. فرمود یکی روح القدسه، یکی روح من امره. حالا آقا جان میفرماد در این روایات نوریه روح غیر جبرئیل و اعظم از جبرئیل و میکائیل شناسایی شد، که روح عظیمتر از جبرئیله. و از آن زمان که بر رسول خاتم نازل شد هیچگاه زمین خالی از آن نبود، یعنی همیشه با یک انسانی بوده و با ائمه بعد از او می باشد، چون که خالی از حجت نیست. و خاتم صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی علی محمد و آل محمد،
و ائمه بعد از او مؤید به روحن، متصل به این روحن، روحی که اعظم از جبرئیله. و در حدیث علی ابن رعاب روح القدس غیر از روح من امره تعالی است و دومی فوق اول است. دومی کدومه؟ روح من امره فوق اولی است که روح القدس باشه. در این زمینه یک روایتی هست در کتاب صحیفه الابرار حدیث 437، حدیث مبسوط و مفصلیه در مورد علم امام، که در آخر این حدیث که چند صفحه هست، در آخرش امام صادق علیه السلام مراتب روح رو بیان میکنه که قابل توجهه. معلی ابن خنیس که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن و از علم امام، بحث در مورد علم امامه، سوالاتی پرسیدن و حضرت با آیات قرآن جواب دادن و اثبات کردن علم غیب رو برای امام، که به اذن الله امام علم به غیب داره و آگاه از همه چیزه. تا اونجایی که فرمودن یبن خنیس واسمع ما قال فی الامام ان الامام من روح الله عز و جل، بدان که امام از روح خداست عز و جل، و آن روحی است که قرار داده است خداوند آن را در آدم، که فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، به فرشتگان گفت سجده کنید وقتی که او را ساختم و در او دمیدم از روح خیش. و قال فی عیسی کلمتون القاها الی مریم و روح منه، در مورد حضرت عیسی فرمود کلمه ایست که القا کرد آن را به مریم و روحی از اوست. اینجا باز بحث اینه که بحث روح میاد وسط، همونجوری در مورد حضرت آدم روح آمد وسط. قلت سیدی اخبرنی عن امر روح، گفتم آقا جان از روح برای من بگو، ماهیه که روح چیه؟ قال ضروب کثیره، حضرت فرمود روح ضروب کثیره ای داره، یعنی متفاوت مختلفه. احدها روح الرحمه، یکی از آنها روح رحمت هست، و هو قوله و اون گفتار خداوند است که می فرماید و ایدهم به روح منه و ایدهم به روح منه، تأیید کرد خداوند آنان را به روحی از خیش. حضرت می فرماد این روح رحمته. حالا در مباحثی که قبلا داشتیم عرض کردیم که روح الایمان، روح الایمان، این روح الرحمه که اینجا حضرت می فرماد به عبارتی همون روح الایمانه. و اما ثانیه، اما دومی، فحی جبرئیل، یکی از مراتب روح حضرت جبرائیله. و ذالک قوله تعالی نزل به روح الامینه علی قلبک، نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو، که مراد حضرت جبرئیله. پس روح الامین لقب حضرت جبرئیل میشه که قرآن رو بر قلب رسول الله نازل فرمود. و اما ثالثه، اما سومی، یعنی بهی ملکم من الملائکه، فرشته ایست از فرشتگان، مسکنهو از سماء السابعه، که مسکنهو آسمان هفتم است، یعنی بالاترین آسمانه. صورتهو صورت الانسان، صورتش به صورت انسان است. و جسده جسد الملائکه، اما جسدش جسد ملائکه است. و ذالک قوله عز و جل، و این از گفتار خدای عز و جل که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، که این آیه یوم یقوم الروح و الملائکه، روزی که به پا میخیزند روح و ملائکه صف زدگان، لا یتکلمون، تکلم نمی کنن الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که خدای رحمان اذن دهد به او، و قال صوابا، و به درستی سخن گوید. یعنی به ذالک الملک، که مراد این فرشته است. و هو اعظم من کل شیء خلقه الله تعالی، و این اعظم از تمام مخلوقاته، این روحی که ذکر شد. و هو حافظ الملائکه، خیلی دقت میخواد این عبارت، میگه و این روح حافظ ملائکه است. حافظ ملائکه است، وقتی حافظ بر ملائکه است یعنی چی؟ یعنی محیط بر ملائکه است. که اگه در خاطرتون باشه در مورد مباحث ملائکه و روح گفتیم ملائکه ظهور روحن، مرتبه تکثرن، چون فرشتگان ملائکه خودش جمعه، ولی روح چیه؟ مفرد میاد، که به عالم وحدت اشارت داریم، مرتبه کثرتشون. حافظ الملائکه است، یعنی محیط بر همه این ملائکه است. فاذا کان یوم القیامه، پس انگامی که روز قیامت شود، قام بین یدی الله صفن، می ایستد این روح در پیش خداوند در یک صف. دقت کنید، این روح در پیش خدا به تنهایی در یک صف می ایسته، صفن واحدا، توی یک صف. لم یزاحمه احدون، که هیچ کس در کنار او نیست. و تقوم الملائکه صفن آخر، و فرشتگان در یه صف دیگه می ایستن. این به تنهایی در یک صف می ایسته و فرشتگان در صف دیگه. این که این در یک صف می ایسته، فرشتگان در صف دیگه، یعنی دارای مقام وحدته. وحدتی هم هست که محیط بر کثرت فرشتگان. و اما رابعه، اما چهارم، فانه یعنی امره و هو قوله، که چارومی از روح منظور امر خداونده و اینجا همان گفتار خداوند است که یسالون که عن الروح، میپرسند تو را از روح. قول روح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. و قوله عز و جل، و همچنین گفتار خدای تا عز و جل که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این چنین وحی کردیم ما به سوی تو روحی را از امر خیش، وحی کردیم به سوی تو روحی را، روح رو وحی کردیم. دقت کردی چی شد؟ روح رو میگه وحی، خود روح وحی شده. روحی که چی؟ من امره، من امرنا، روحی که از امر ماست، خود روح وحی شده به سوی تو. و قوله تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، و باز همین گفتار خدای تعالی است که تنزل میکنن ملائکه و روح در آن، یعنی در لیلة القدر، به اذن پروردگارشان از هر امری. که در چی تنزل میکنن؟ گفتیم لیلة القدر قلب انسان کامله، در قلب انسان کامل تنزل میکنه، که فرمود اوحینا الیک روحا من امرنا، ما این روح رو وحی کردیم به سوی تو. و خامسه، اما پنجمی، فانه یعنی روح الله الخاصه، یا الخاصه تو به من رکبت فیه. پنجمی روح الله، یکی روح من امرنا بود، یکی روح الرحمه بود، این روح الله، روحی که اضافه میشه به چی؟ به الله، روح الله، که مخصوص است به آن کسی که بر او سوار است. و این روح است که دانسته می شود به او آن که در آسمان ها و زمین است. و عروج کرده می شود به سوی او، به وسیله او به آسمان، و به وسیله او هبوط کرده می شود به زمین، و به وسیله او دانسته می شود غیب. فإن کان فی المغرب و احب و احب ان یکون فی المشرق صار فی لحظه واحده، و اگر در مغرب باشد، دوست داشته باشد که در مشرق باشد، در لحظه این اتفاق می افتد به واسطه این روح، کسی که متصل با این روحه. فی اقل من طرفت عین، طرفت عینه، کمتر از چشم به هم زدنی. قلت سیدی یبن رسول الله، گفتم آقا جان یبن رسول الله، شفیت صدری، سینه من رو شفا دادی. قال یبن خنیس ان علمنا شفاء لما فی الصدور، علم ما شفا دهنده سینه هاست. و خودم و رحمت للمؤمنین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب اینجا فرمود که روح، خود روح هم دارای مراتبیه در این روایت. چون بحث خاصه روح که مطرح میشه، درست فرشتگان هم جزء روحانیین هم، همینجوری که اینجا دیدیم که جبرئیل رو هم جزء گفت یکی از اقسام روحه، اما وقتی اون روح رو به کار میبریم منظور اون روحیه که فوق مرتبه ملائکت الله، اون مرتبه بسیطیه که محیط به کثرت فرشتگانه و اینها جزء مراتب تکثری اون روحن، که باز حالا روایتی از در توحید صدوق که میفرماد امیرالمؤمنین میفرماد رسول خدا از جبرئیل پرسید آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. گفت پس وحی را از که میگیری؟ تو که وحی رو میاری از کی میگیری؟ گفت من از اسرافیل میگیرم. گفت اسرافیل از که میگیرد؟ گفت از میکائیل میگیرد. پرسید میکائیل از که میگیرد؟ عرض کرد از ملکی از روحانیین، روحانیین که منظور همین مرتبه روحه که اونجا دیگه اسم نبود، گفت ملکی از روحانیین. گفت او از که میگیرد؟ گفت افکنده میشود، در او افکنده شدنی، که این افکنده می شود در او افکنده شدنی یعنی چی؟ یعنی او دیگه خودش عین وحیه، این نیست که حامل وحی باشه، او خودش عین وحیه. او دیگه خودش عین وحیه، مرتبه ایه که دیگه کسرتی درش نیست. اینا چون فرشتگانن باز یه نحوه کسرت درشون هست، یک نحوه کسرت بین وحی و اونها هست، اما دیگه اون مرتبه روح مرتبه‌ایه که با وحی تمایزی نداره، خودش عین وحیه، خودش دیگه میشه عین وحی، لذا هیچ کسرتی درش ملحوظ نیست، واحده. منتها اینجا حضرت فرمود در خود این روح هم باز مراتبی هست، در این روحی که واحده باز خودش دارای مراتبیه، که حالا هر کدوم از انبیا یا اولیا متصل به چه مرتبه ای از این روح میشن که افقشون متفاوت به خاطر همینه، که با چه افقی از روح ارتباط برقرار میکنن. اسم اعظم 73 حرف است. خب اینجا رو اول بخونیم بعد یه بحثی در موردش داشته باشیم. آن روایت که فرمود روح علیه السلام فقط با خاتم صلی الله بود و بعد از او با ائمه است، یعنی روحی اختصاص داره فقط به خاتم النبیین. درسته انبیاء دیگه با روح اتصال داشتن، اما اون مرتبه ای از روح که خاتم با او متصل فوق اونه، ضروب روح خوندیم دیگه، روحی که خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه با او ارتباط داشتن فوق روحی که دیگر انبیا با اون مرتبه روح ارتباط داشتن. لذا روایت فرمود از اون روایاتی که اینجا خوندیم تو همین باب منظوره ها، که روایت همین صفحه 178 بالاش، قسمت بالاش از ابی بصیر که میگه سوال کرد، شنیدم از امام صادق که یسالونه که عن روح، قول روح من امر ربی، فرمود خلقی اعظم از جبرئیل و میکائیل لم یکن مع احد ممن مزا غیر محمد صلی الله علیه و آله و
سلم. صل علی محمد و آل محمد و عجل.
فرمود خلقی اعظم از جبرئیل و میکائیل که همراه هیچ کسی از گذشتگان غیر خاتم انبیا نبوده است، و هو مع الائمه، و این روح همراه با ائمه است، روحی که با خاتم انبیا بود. خب فرمود آن روایت که فرمود روح علیه السلام فقط با خاتم بود و بعد از او با ائمه است، بیان سر روایاتی است که در باب ما اعتل ائمه من اسم الله الاعظم، بابی که می فرماید عطا شده ان ائمه اطهار از اسم اعظم خداوند، که در کافی و دیگر جوامع روایی آمده است که اسم اعظم 73 حرف است، یک حرف از آن را آصف ابن برخیا داشت، دو حرف را عیسی علیه السلام، و چهار حرف را موسی علیه السلام، و 8 حرف را ابراهیم، و 15 حرف را نوح، و 25 حرف را آدم علیه السلام، و 72 حرف را محمد صلی الله علیه و
سلم. صلی علی محمد و آل محمد.
که از یک حرف محجوب است. 73 حرف داره، 72 تاش در نزد خاتم از یکی محجوبه، که ان اسم الله العظم 73 حرفا، اسم اعظم 73 حرف دارد، اعطی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 72 حرفا، 72 حرف داده شد به پیامبر، و حجب عن حرف واحد، و از یک حرف محجوب است. نکته اینجا، ما در عربی چند حرف داریم؟ 28 حرف. 4 تا هم حالا از حروف فارسی اضافه کنیم میشه چند تا؟ 32 تا. پس چجوری میفرماد 73 حرف داره اسم اعظم؟ اصلا میگه 73 حرف وجود داره؟ پس مراد این حروف الفبایی نیست. پس اینجا که می فرماد اسم اعظم 73 حرف دارد، مراد حروف الفبایی الف به پتسه نیست، چون 32 تا حرف که بیشتر نداریم کل حروف دنیا رو جمع کنیم. عربی هم که 28 حرف هستن. این 73 حرفی که فرمود حروف الفبا نیست. چیه مراد؟ اگه در خاطرتون باشه در بحث حروف مقطعه در انسان و قرآن که بحث می‌کردیم، گفتیم قرآن از مرتبه‌ای که نازل شده، حروف مقطعه از مرتبه‌ای فوق اونه، چون قرآن ترکیب شده از حروفن، حروف با هم ترکیب میشن میشن کلمه، کلمات با هم ترکیب میشن میشن یه جمله یا میشن یه آیه، آیات با هم ترکیب میشن میشن یه سوره، سوره ها با هم ترکیب میشن میشن قرآن. قرآن ترکیب شده است، اما حروف مقطعه ترکیب درشون راه نداره. یاسین رو ما سرهم نمیخونیم، میگیم یا سین، اینا ترکیب نشدن با هم، جدان. تاها. اینها چرا؟ چون بساعتن، بسیتن، جز مرکبات نیستن. بعدم گفتیم تفسیرشون چیه؟ گفتیم خود قرآن تفسیر این حروف مقطعه است. یعنی اگه بخوایم حروف مقطعه رو تنزل بدیم، تعریفش کنیم، میشه همون قرآن، که قرآن خودش تفسیر کننده این حروف مقطعه است. بعد یه نقلی هم کردیم از جناب ابن عربی که ایشون میفرماد حروف مقطعه 14 حرفن، که گفتیم قبلا مکرراتش حذف بشه 14 تا میمونه. بعد ایشون میگه 14 ملکن اینها، که میگه من با اینها ملاقات کردم و از اونها علومی به من رسید که از هیچ کدام از فرشتگانی که استادم بودند چنین علومی دریافت نکردم. با این فرشتگان ملاقات کردم و علومی از اونها دریافت کردم که از هیچ کدام از فرشتگانی که استادم بودند چنین علومی دریافت نکردم. و بعد قاری قرآن وقتی میخونه حروف مقطعه رو، داره اینها رو صدا میکنه. وقتی میگه الف لام میم، داره اون سه تا ملک رو صدا میکنه و اونا میگن چی میگی؟ ایشون میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، کتابی که شکی در آن نیست. و اونها میگن راست گفتی. این مطلبی بود که از جناب ابن عربی نقل کردیم. بعد یه مطلبی رو باز در حروف مقطعه عرض کردیم. که حروف مقطعه مرتبه کلی جمعی قرآنن، مراتب جمعن، که قرآن میشه تفصیلشون. این رو حالا به تفصیل بحثش رو یه بار عرض کردیم. خب حالا چی میخواستیم بگیم؟ همون جوری که ما حروف مقطعه داریم که جزء بساعتن، وقتی تنزل میکنن به شکل حرف در میان، اسم اعظم هم که دارای 72 حرفه، یعنی دارای 72 مرتبه است، 72 مقام داره. نه اینکه حروف به معنی حروف الف بایی در نظر بگیریم اونها رو، بلکه 72 مقامه، 72 حجابه، 72 حقیقته، که حالا هر کدوم از صاحبان اسم اعظم به یکی از این یا دو تا از این مراتب میرسن، که آصف ابن برخیا فرمود یکی از این 72 حرف رو داشت. ضمناً یه چیزی بگیم این وسط، خود حرف به چه معناست؟ حرف به معنی لبه چاه رو، لبه چاه رو عرب میگه حرف. اون لبه تیغه کوه رو عرب میگه چی؟ حرف. هر چیز نازکی رو میگه حرف. لذا حرفه به شغلی میگن که نازوکاری درش هست. حرفه از همین حرف دیگه، حرفه یعنی کاری که نازوکاری درش باشه. تحریف یعنی حرفی رو، مطلبی رو تغییر بدی با نازوکاری که طرف نفهمه. تحریف چون تحریف فقط در نوشتن نیست. خود قرآن مثلا در مورد جنگ اون نازوکاری هایی که در نقشه جنگی به کار میره رو قرآن میگه تحریفا للقتال، نازوکاری کردن در امور جنگی. حرف معنی چیز نازوک و باریکه، باریکه هایی داره اسم اعظم که هر کس به اون باریکه ها نمیرسه و کسی که به اون باریکه برسه قدرت هایی پیدا میکنه که بعد حالا گفتیم اسم اعظم در خود کلمات هم صورتی داره. اسم اعظم در خود کلمات هم صورتی داره، صور مختلف داره در عوالم مختلفه، مثل همه چیزهای دیگه. در لفظ صورتی داره، در عالم برزخ صورتی داره، در میان اسماء الله صورتی داره، همینجور عوالم مختلف. فرمود آصف یک حرف داشت، آصف ابن برخیا، که تونست تخت بلقیس رو در لحظه ای از سباب پیش حضرت سلیمان حاضر کنه. چنین قدرتی ماحصل یک حرف بود. حالا کسی که 72 حرف داره چه قدرتی داره؟ که فرمود علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل یک دانه برف در مقابل اقیانوس. چقدر تفاضل وجود داره. خب و همچنین به ائمه علیهم السلام بعد از محمد صلی الله علیه و آله وسلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
همان 72 حرف داده شد. کما فی الکافی بسناده الی علی ابن محمد النوفلی عن ابی الحسن صاحب الاسکر، که روایت میکنه از امام هادی، چون امام هادی هم به عسکری معروف بودن، حالا صاحب الاسکر یا عسکری، چون ابوالحسن میگه، ابوالحسن پدر حسن، پدر امام حسن عسکری، که قال سمعتو یقول، که حضرت میفرمود اسم الله العظم 73 حرفا، اسم اعظم 73 حرف داشت. کان عند آصف حرفون، در نزد آصف یک حرف بود. فتکلم به، که به آن تکلم کرد. فانخرقت له الارض فی ما بینه و بین سبا، که ارض پیچیده شد برای او بین او و بین شهر سبا. فتناول عرش بلقیس، به دست آورد تخت عرش بلقیس رو تا در نزد سلیمان گردانید آن را. سپس زمین گسترش یافت در کمتر از چشم به هم زدنی، و در نزد ما از آن اسنان و سبعون حرفا، 72 حرف وجود داره. و حرفون عند الله مستعصرون بهی فی علم الغیب، و حرفی در نزد خداوند است که پوشیده در علم غیب الهی است. بالاخره یک فرقی بین خالق و مخلوق هست، یک تفاوتی، یک مرتبه‌ای که اگه در خاطرتون باشه یک بار در مورد این حرف واحد که محتجبن ائمه از این حرف، این حرف پوشیده است از اونها، چیه که اونها ندارن؟ گفتیم اون قنای ذاتی و اون وجوب ذاتیه که این رو دیگه ائمه ندارن. ائمه هرچی دارن فقره، هرچی دارن خدا به اونها داده، از خودشون چیزی ندارن. خدا چی به اونها داده؟ هرچی داشته به اونها داده. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. اما اون غنای ذاتی دیگه مختص حق متعاله. خب این حرف حرف است و حرف نیست. این حرف حرف است و حرف نیست یعنی چی؟ یه معناش تو محاوراتون به کار میبریم، میگیم آقا این خیلی حرفیه، اینی که شما میگی خیلی حرفیه. بعضی موقع تو محاوراتون به کار میبریم این که بگیم حرف نیست. حرف نیست یعنی چی؟ یعنی خیلی بزرگترین حرف هاست. حرف نیست میگیم حرف نیست ها، این فیلم اون چیز ساده ایه، خیلی بزرگتر از این حرف هاست. این حرف حرف است و حرف نیست. حرفه، بله ائمه گفتن حرف حرفه، اما حرف نیست. فکر نکن چیز ساده ایه. این حرف حرف است و حرف نیست، یعنی حرف هست اما نه از این حرفایی که شما می نویسید و می خونید. این حرف حرف است و حرف نیست، یعنی حرفه اما حرفی نیست که شما می زنید، جزء حروف تهجی نیست، حرف است، خیلی نازکه و حرف نیست. صورت ظاهری حرف رو تصور نکنید، چنین صورت ظاهری حرف رو داره، از این حرفا به دره، حرفیه برای خودش. و چون این حرف با روایات کتاب توحید در حدوث اسما و معانی و اشتقاق آنها ضم شود، روایاتی که در کتب توحید هست، چه توحید صدوق چه کتاب‌های توحیدی که در جوامع روایی هست، چون جوامع روایی مثل اصول کافی خودش کتاب داری که از کتاب‌های عقل و جهل و کتاب‌های دیگه داری، کتابم کتاب توحید داره که در کتاب توحید در حدوث اسما مباحثی پیش میاد در مورد حدوث اسما که اسما از کجا حادث میشن و معانی و اشتقاق آنها ضم شود. و روایات رو باید بیاریم جلو، روایاتی که در باب اسماء الله مطرح میشه اینا رو بذاریم کنارش، چون فرمود روایات ما همدیگر رو معنا میکنن، همون جوری که آیات و قرآن همدیگر رو معنا میکنن، روایات همدیگر رو کمک میکنن برای فهمیدن. بعضی کلید بعضی دیگه هستن، روایات رو کنار هم بذاری همدیگر معنا کنن. فرمود اگر با هم زم شوند از تألیف آنها چه حرفها پیش خواهد آمد، وقت چه حرفهایی پیش میاد، چه مباحثی پیش میاد. و اگر باز به آیات و روایات در کلمه و کلمات و آیه و کتاب و لوح و قضا و اشباه آنها قرین شود، از اقتران آنها چه نتایجی عائد خواهد شد. خب حالا در قرآن بگردیم ببینیم در مورد کلمه چی فرموده، کلمات چه تو آیات چه تو روایات، در و آیه و کتاب لوح قضا. اگه در خاطرتون باشه بحث کردیم هر مرتبه مافوق نسبت به مرتبه مادون قلم است نسبت به لو، اون که بالاست قلمه. چرا؟ چون از قلم جوهر به روی لوح ریخته میشه، نقش میزنه. لذا هر موجودی که فیض میده به موجود پایین تر میشه قلم نسبت به لوح. حالا خود اون قلم از موجود بالاتر فیض میگیره، خودش میشه لوح برای قلم بالا، تا میرسه به اون قلم اعلا، تا میرسه به اون قلم اعلا که گفتیم از نون فیض میگیره. نون که بعد در مورد نون گفتیم اون مرکب نظام هستیه. لذا نون و القلم و ما یسترون، نون قلم و ما یسترون، که یه بار اشاره کردیم گفتیم دقت کنید تو این آیه، این آیه رو بنویسید نون، نون رو نمی نویسن، یه نهی بزرگ نه و القلم و ما یسترون. چند تا مرحله داره؟ سه تا دیگه، نون و القلم و ما یسترون. اولش چیه؟ بسیطه. نون بسیطه. خب مرتبه دوم قلمه، یک کلمه است، ترکیب درش راه پیدا کرده. مرحله سوم یسترون جمعه، می نویسند، با اینکه قلم مفرد بود ولی و ما یسترون و آنچه می نویسند تکثر پیدا، از وحدت میاد به طرف کسرت. بعد یه لطیفه ای رو گفتیم که در اینجا دقت کنید، اولین حرف چیه؟ نونه. نون رو ملفوظی کنیم نوشته میشه نون، نون واو نون. خب حرف اول این آیه چیه؟ نون، همون که نونی که نوشتیم. آخرین حرف آیه چیه باز؟ یسترون، باز نه. وسط آیه چیه؟ واوه. نون و القلم و ما یسترون، این وسط چی شد؟ شد نون. بعد یه جور نون دیگه هم در میاد، منتها باید آیه جلوتون باشه نگاه کنید بهش. نه اول، نه آخر، واو بعد از نون، نون اولی، نون و القلم. اینجور هم باز در میاد چی؟ نون. یه جور نون دیگه هم در میاد، نه اول، نه آخر و واو قبل از نون آخر، یسترون، واو داره دیگه، باز در میاد نون. سه جور نون در میاد. کل نظام هستیه، سه جور نون در میاد، سه تا واو درش هست. اون واو وسط رو نگاه کنید، نون و القلم و ما یسترون، اون واو وسط دو تا میم دو طرفش رو گرفته، درسته؟ نون و القلم و ما یسترون. نون رو از هر طرف بخونیم نون در میاد. حالا این نون رو به این میم واو میم اضافه کنیم چی میشه؟ مؤمن. به این طرفش اضافه کنیم مؤمنه، اون طرفش هم اضافه کنیم مؤمنه، چون یه واو وسط دو تا میم دو طرفشه. به هر کدوم از دو طرف نون اضافه کنی مؤمن در میاد. مؤمن در قلب نظام هستیه، مؤمن در قلب نظام هستیه و متصل به این نونه، نونی که گفتیم ماده همه عوالم وجوده.
اون اسمی که باعث بر ایجاد همه عوالمه چه اسمیه؟ اسم الرحمن. الرحمنه که همه عوالمو در بر داره دیگه. ایجاد از نون رحمانه، ایجاد از نون رحمانه. که فیض در همه عوالم منتشر میشه. بعد گفتیم مؤمنی که به این نون متصل میشه، میشه چی؟ زنون. زنون یعنی صاحب نون. این مؤمنی که به این متصل میشه، میشه مادت المواد عالم وجود، سریان پیدا میکنه در همه عوالم. این نون همون مرتبه چیه؟ روحه. که قلم گفتیم کسرت درش هست چون واسطه فیضه. ملائک از کی میگیرن گفتیم؟ از روح. قلم از کی میگیره؟ از نون. پس نون صورت چیه؟ روحه. صورت روحه.
حروف و حرفه از قلم حرف بر روی لوح نوشته میشه دیگه.
حروف عالیات ها رو مراتب هم دارن دیگه. تا برسه به اون قلم اعلا داریم، از قلم اعلا میاد تنزل میکنه تا به مرتبه پایین تر. خود قلم فیضو از کجا میگیره؟ از نون میگیره، از حرف میگیره. اون حرفی که فرمود 72 حرف داره، اسم اعظم. خب بعد وقت در حال در خود سوره نون و القلم و ما یسترون اگر نگاه کنید، اکثر آیات به نون ختم میشه، یا به میم، یا به نون یا به میم. تا آخر سوره که به نون ختم میشه دوباره. خب فرمود وقتی با اینها آیات و کتاب و لوح و قضا و قدر و نظائر و اشباه آنها قرین شود، از اقتران آنها چه نتایجی عائد خواهد شد؟ و با لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، که فضیلت دادیم بعض انبیا را بر بعضی دیگر. و با تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تألیف چود چه فوائدی عائد خواهد شد؟ عیانی را قصیده‌ای در اسم اعظم موسوم به کنوز الاسما به این مطلع است: ای دو عالم بی یک امر از تو تمام، کائنات از تو به تنسیق و نظام. که در مورد اسم اعظم عیانی از علمای بزرگه، که آقا جانم بر این شرحی نوشتن که می فرماد حرفی بی اسم و رسم بلکه کمتر از نقطه بدون حرف، بران شرحی و دران اشاراتی دارد. والحمدلله رب العالمین. حرفی بی اسم و رسم، که میگه من خودم حرفی هستم، حرفی بی اسم و رأس، من خودم حرفی از حروف اسم اعظمم، بلکه کمتر از نقطه بدون حرف. مرتبه‌ای از فنا اشاره میکنه کمتر از نقطه بدون حرف، نقطه‌ای که حرف بالاش نباشه، خونده میشه خونده نمیشه، کمتر از اون نقطه چی میشه دیگه؟ فنای صرفه، که اشاره به خودشون دارن که ظاهرا شکست نفسیه که من هیچی نیستم، اما باطنش که میشکافی میبینی خیلی بالاتر از شکست نفسیه، که اشاره به فنا میکنه، اصلا من چی نیستم در مقام توحید، فانی صرفم، حرفی بی اسم و رأس، حرفی بدون اسم و رأس. حالا اون مقام لا اسمون ولا رسم، مقام لا اسمون ولا رسم که اشاره کردیم در مباحث توحیدی، اون مرتبه غیب مطلق، مقام اسمون ولا رسم، لا اسمون ولا رسم، اون غیب مطلقه که غیب الغیوب بهش میگن، که فانی در اون مرتبه لا اسمون ولا رسمیه. بران شرحی و دران اشاراتی دارد و الحمدلله رب العالمین، که میفرماد که مربوط به خودمه، چون انسان نعمتی که مربوط به خودش باشه شکر میکنه، چون خودش آقا جان در جایی فرمودن، یعنی یک مطلبی رو از حاج مولادی سبزواری نقل فرمودن که حاجی نگفتن مالکیه، بعد آخرش فرمود الحمدلله رب العالمین، بعد آقا جان میفرماد این مربوط به خودشه، چون آخرش میگه الحمدلله رب العالمین، چون انسان نعمتی که مربوط به خودش باشه حمد میکنه. و جالب اینه که باز خود ایشون در یکی از کتابهاشون در مورد رجبیون که صحبت میکنن، آقا جان میفرماد بعضی از مثلا فقرا احوال حالات رجبیون رو دارن، درک کردن، بعد میفرماد الحمدلله رب العالمین، یعنی خودشون چندین بار از این رمز استفاده کردن. خب باب یازدهمه، باب هو، یازده عدد هوست که در توحید انشاءالله میخواییم برومون گشوده بشه. خیلی باید حواسمون جمع باشه، مراقبه، محاسبه از دست ندیم و کار رو جدیتر از پیش بگیریم. صلوات الله علیه و آله. Thank you.